در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. هنوز اسیر سکوت تو اند زندان ها، هنوز اسیر سکوت تو اند زندان ها، و پای بند نگاهت دل نگهبان ها. تو مثل یک نفس تازه حبس می گشتی، تو مثل یک نفس تازه حبس می گشتی، تویی که در نفست گم شدند طوفان ها. چه خلوت خوشی آرام زیر لب گفتی و سجده کردی جای تمام انسان ها. نشد طلوع کنی تا تو را طواف کنند، تقیه کار شدند آفتاب گردانها. تو یوسفی و مجازات یوسفی این است، چنین دهند گواهی تمام قرآنها. سلام میگم به محضر همتون خانمها و آقایان، تسلیت میگم فرارسیدن شهادت امام موسی کاظم باب الحوائج علیه السلام رو آرزو میکنم در این روز با الگو قرار دادن این ستاره های راهمون عازم سمت خدا بشیم. به سمت خدای امروز خیلی خوش آمدید. حضور ماندگاری سلام علیکم، ایام و تسلیت میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه دوستان زحمتکش برنامه سمت خدا و همه بینندگان عزیز و دوستداران اهل بیت، مسلمان ها، شیعیان، همه عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت دارم. امیدواریم که خدای تبارک و تعالی به همه ماها توفیق بده بتونیم از این وجودهای نازنین اون گونه که باید استفاده بکنیم، چون تنها مسیر سمت خدا قرآن عطرت است.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. ما در این روز تلاش میکنیم وقتی که آجر ماندگاری رو میبینیم یاد میفتیم که باید یاد بگیریم که چجوری زندگیمون رو تبدیل به بندگی بکنیم. اگر بحث هفته گذشته ما رو دیده باشید احتمالا خاطر شریف هست که نکته کلیدی مطرح شد، و اون هم این که همیشه این سوال برامون باقی باشه که یک روز با خدا بودن با یک روز خدای نکرده بی خدا بودن چه تفاوتی میکنه. آقای ماندگاری، هفته گذشته ما رسیدیم به اینجا که اگر در اون روز که با خدا باشیم قطعا تعاملمون با اطرافیانمون، با والدینمون، با فرزندانمون، با همسرمون تفاوتهایی خواهد داشت با روزی که خدایی نکرده خدا در زندگیمون جاری و ساری نباشه. از زوایای مختلف این مسئله رو مورد بررسی قرار دادیم. برای ما که داریم درس میخونیم، اگر خدا تو زندگی ما باشه و در همه لحظات ما، چه فرقی خواهد کرد برای ما که داریم درس میخونیم و خدای نکرده خدا تو اون لحظه نباشه؟ قطعا یک روز با خدا بودن ویژگی هایی رو به زندگی ما اضافه خواهد کرد که اگر با خدا نباشیم اون ویژگی ها رو نداریم. خیلی مباحث خوبی مطرح شد، خیلی حرفای خوبی زده شد، ولی من احساس میکنم یه جای کار میلنگه های ماندگاری. خیلی فکر کردم و اون هم این که خیلی خوبه، خیلی آروم میشیم روزایی که با خدا هستیم. اگر تو همه لحظاتمون، تو همه کارهامون خدا باشه، قطعا اون کار یک ویژگی خاصی خواهد داشت و بارستر خواهد شد. ولی ما یادمون میره های ماندگاری که یک کاری رو با نام خدا شروع بکنیم. یادمون میره که در اون لحظه‌ای که داریم اون کار رو انجام میدیم به یاد خدا باشیم. اگر یادمون رفت، پس اون لحظه ما از یاد خدا خالی میشیم و این فکر نمی کنم اتفاق خوشایندی باشه. منتظر پاسخ شما هستم.
ممنون هستم. من احساس میکنم که اگر بخواهیم واقعا همه زندگیمون رو با خدا باشیم، این با خدا بودن یه شاخص هایی داره، یه ملاک هایی داره که امروز به مناسبت شهادت امام کاظم سلام الله علیه توفیق داشته باشیم تو بخشی از برنامه یکی از این شاخصه ها رو مطرح بکنیم. اول بذاریم من شاخصه رو مطرح بکنم یعنی چی؟ این مثال خیلی خیلی ساده. یه دختر خانمی از تو روستا تماس میگیره با خواهرش که تو شهر زندگی میکنه. دختر خانم کوچیکه، اون خواهری که تو شهر زندگی میکنه بزرگتر. بهش میگه میشه لباسی برام بخری؟ آره. لباس چی ویژگی داشته باشه؟ دختر خانم چون معیار اندازه‌گیریش وجبش بوده، وجب میذاره رو پیرهن خودش، وجب میکنه میگه 3 وجب، اندازه 3 وجب باشه خواهر جان. اونم با دست خودش، این با دست خودش وجب میکنه، اونم با وجب خودش یه پیرهن 3 وجبی میگیره برای خواهرش. وقتی میاره تو روستا میینه تن خواهرش یا کوچیکه اگه جاشون عوض کنه یا بزرگ از بدنش میشوره، میگه چه اتفاقی افتاد؟ تو گفتی 3 وجب، منم 3 وجب گرفتم. یه لحظه توجه میکنه، عجب، شاخصه اندازه‌گیری من با شاخصه اندازه‌گیری تو یکی
نه. وجب این با وجب اون یکی نیست.
وجب این مثلا 10 سانت بود، وجب اون 20 سانت بود. به عنوان مثال ببین، ما اگر قرار است زندگیمون رو با خدا بچرخونیم، اگر قرار زندگیمون رو به عبارت بحثای قبلیمون تبدیل به بندگی بکنیم، باید بریم ببینیم خدا برای بندگی چه شاخصه هایی گذاشته. باز بزنید کم دیگه مثال بزنم بعد بریم همین جزو. من خواهم تا آماده نشدیم سراغ کلام نورانی امام کاظم سلام الله علیه نریم، چون من خودم معتقدم کلام اینا دره، گنجه، اون به قول معروف اکسیره. اگر آدم ارزش رو به دست نیاره شاید هدر بره، خدایی نکرده. واقعا باید ببریم توی مصداقهای زندگی خودمون، اول بفهمیم گیر کار کجاست. دوست دارم مثال رو محضر عزیزان خودم اشاره میکنم. یکی میگه ما داری چکار میکنیم؟ که دارم مسلمونی میکنم. چکار میکنیم؟ من همه کار خوب دارم انجام میدم، به همسایه‌مون کمک میکنم، به این مرغ خروسای خونه‌مون کمک میکنم، دست یک بینوا رو میگیرم و آب میدم دست دیگران، سنگی از جلو پای دیگران باشه بر میدارم، اما نماز نمیخونم. فردای قیامت پرونده این آدم رو که میدن دستش، میگه هیچی تو پروندهش نیست. ای خدایا، من کلی کار خوب کرده بودم، قصه وجبه یادمونه رو تو با شاخصه خودت اندازه گیری کرده بودی، خدا با شاخصه خودش محاسبه میکنه. یکی از شاخصه های خدا قصه نمازه، این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. معنیش چون بعضی از جان میگن عبارت های عربی رو ترجمه کنید برای ما. چشم، خدا در روایت داریم اولین چیزی که از ما سوال میشه رجوع نمازمونه، مصداق بندگی دیگه که بعدن هم خیلی باش کار داریم. اگه این قبول بشه بقیه هم قبول میکنن، چون این نخ تسبیحه. اگه این قبول نشه بقیه هم قبول نمیکنن. بریم یه مثال دیگه. باز میبینیم یکی دیگه نماز خونده ها، بی نماز نبوده، روزه هم گرفته، اما ارزم به خدمتتون که زبونش به حال خودش نبوده، غیبت، تهمت، اذیت کردن، مردم آزاری، آبرو بردن، سرزنش کردن، باز میره مینه هیچی تو عمل زمانی پرونده عملش. بابا خدای تو که گفتی نماز بخونی درسته دیگه، آره نماز خوندی، اما یه کارایی کردی که اون نماز تو حبت کرد.
یعنی چی؟
حبت یعنی سوزوندن. حبت یعنی سوزوندن.
باز اون چیزی که ما فکر میکردیم اتفاق نیفتاد،
باز وجبه شد، باز ملاک محقق نشد. بابا ما که کشاورزی خوب انجام دادیم، خوب خرمن گندم هم جمع کردیم، یه کبریت کوچولو زدی رو تو اونور کردی، اومد همه خرمن سوخت. حبت یعنی سوزاندن که چند تا آیه تو قرآن داره. میریم سراغ یکی دیگه. آقا ما خیلی مقید بودیم به نماز، به روزمون، گناه هم نمی کردیم، غیبت هم نمی کردیم، تهمت هم نمی زدیم، عرضم به خدمتتون که آدم خوبی هم بودیم، دست دیگران هم می گرفتیم، باز رفتیم توی قیامت میبینیم ای اتفاقا تو باز نامه عملمون خالیه. ای بابا خدایا تو گفتی نماز بخون، غیبت هم نکن، پس اون شاخصه دیگه چیه که باز ما نداشتیم؟ نگاه میکنم میبینم من هر عملی انجام دادم ریا میکردم، اخلاص نداشتم. اگر این نمازه، مردم آزاری نکردن، اخلاص داشتن، اون نخ، ما تشبیه میخوام بکنیم، میگیم نخ اسکناس، نخ تراوله. تراوله خیلی قشنگه، شبیه تراوله اصلیه، ولی اون نخ رو نداره. 2000 ارزش
جلی
جلی
به درد نمیخوره.
ببینید ما تا شاخصه هامون با شاخصه های الهی یکی نشه نمیتونیم.
یعنی شاخصمون یکی نشه، به عبارت دیگه با توجه به اون مثالی که شما اول زدین، یعنی بیایم وجبمون رو با وجب خدا یکی کنیم و بشناسیم،
متراژمون رو با مترمون رو با متر خدا، ترازمون رو با ترازوی خدا، شاخصمون رو با شاخصهای خدا. یا مثال دیگه، یه کسی میبینیم که انزم به خدمتون که خیلی حالا از اون طرف باز خیلی مقید به همه اعمال نبوده، اما شو انجام میداده، ولی خیلی سوپر انقلابی و سوپر مستحبات و اینا نبوده، اما همون کار کوچیکی که انجام میداده ریا نمیکرده، اخلاص داشته. میبینی باز پروندهش کلی پرباره. یه نفر مستحبات رو انجام نمیداده، اصل واجبات رو فقط انجام میداده، ولی محبت اهل بیت رو داشته، به خاطر محبت اشکش توی مناسبت ها، لبش توی میلادها تبسم داشته، اشکش هم توی مصیبت‌ها جاری بوده، باز پروندهش پره. برای میشه محبت اهل بیت. ببینید ما الان همه اینا رو مختصر گفتیم، اینا قطعا جای بحث داره ها. نماز، عدم مردم آزاری، اینکه پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمودن، خیلی شاخصه عجیبی ها. المسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانه، مسلمون کسیه که مردم از دست و زبان او در امان باشن. پیغمبر نگفته مسلمون کسیه که صف اول جماعت باسته، مسلمون کسیه که مستحبی روز مستحبی بگیره، اونا قطعا ارزش داره.
ولی اون حسن معاشرته،
اون حسن معاشرته، حسن ارتباطه، مردم آزاری نکردن، مردم تهمت نزدن، غیبت نکردن، اذیت نکردن، خیلی یه شاخص. یا بحث اخلاص، یا بحث ریا، اینوش، یا بحث محبت هست. حالا بریم سراغ بیان نورانی امام کاظم سلام الله علیه که ببینیم چه اتفاقی باید تو زندگی ما بیفته که وجب ما با وجب اهل بیت که خدایی بودن، تمام وجودشون بندگی بود، یکی باشه. و الا ما یه چیزی رو میدوزیم اونجا تنمون نمیشه، یا یه چیزی رو میدوزیم اونجا خیلی عزم به خدمتتون از تنمون، حالا به تعبیر خیلی عامیانه، میشوره. یعنی هر دو معلوم میشه که ما اندازه رو متوجه نبودیم. وجود نازنین امام کاظم سلام الله علیه میفرماین لیس منا، تعبیر تندیه. من برای که بینندگان عزیز این لیس منا رو یکم جدی تر بگیرن، میخوام با این لیسه ای که خدا تو قرآن فرموده. یه جا خدا تو قرآن فرمود، کجا؟ خطاب به حضرت نوح. نوح بچه تو که از صلب توی، به قول ما بچه شناسنامه‌ای توی، ولی اگر یک عملش با تو یکی نباشه ما میبریمش، ما قیچیش میکنیم. لیس منا
یعنی از ما نیست.
امروز کسی نگه من مسلمان شناسنامه ایم، من سیدم، من پدر و مادر سیدم، اینا همه احترام دارن، و من بچه عالمم، من بچه روحانیم، من بچه شهیدم، همه اینا قشنگه، اما اون شاخصه اصلی رو خدا تو قرآن میفرماید لیس انه لیس من اهلی انه عملون غیر صالح، اون تو عمل با تو پیوند نداره. عمل شبیه تو نیست. یکی از اون اعمال امام کاظم سلام الله علیه میفرماید لیس منا، از ما شیعیان نیست، از ما اهل بیت نیست، خودشو علیکی به ما نچسبونه. این اگه آقا من شیعه علوی هستم، حسینی هستم، کاظمی هستم، ازم رضوی هستم، لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم مره. هر کسی که روزی یک بار، الله اکبر، روزی یک بار به حساب کتاب خودش رسیدگی نکنه.
ما که حساب کتاب میکنیم که مگه میشه اهل حساب کتاب نباشیم؟
ممنون شما هستم که این نکته رو شرح کردم. به قول شما کسی نیست که توی حساب کتاب سرش تو حساب نباشه. به قول ما آقا ما الان میریم یه چیزی رو آب میگیریم بخوریم، نگاش میکنیم ببینیم آب تمیزه، حساب کتاب داره؟
آره.
آقا مثلا یه شیشه آب 250 تومانی یکی به ما بده 2500 تومان میگیم آقا گرونه، درسته؟
هر کسی واسه سرش تو حساب کتاب.
همون وجبه باز. ما اگر قرار حساب کتاب بکنیم، حساب کتابمون اندازه و ترازو و مترش باید با ترازویی که روز قیامت قراره اعمال ما رو با او بسنجند باید یکی باشه.
خب آقای ماندگاری، حالا یه وقتایی ما این حساب و کتاب با همین شیوهی که شما گفتید قبول میکنیم، یه وقتایی معیار خدا رو میدونیم، یعنی همون چیزی که مثلا تو رساله های توضیح المسائل اومده، میخوایم نماز بخونیم میدونیم باید چی کار بکنیم، میخوایم روزه بگیریم میدونیم باید چی کار بکنیم، ولی یه جاهایی هست که ما خودمون یه خواسته ای داریم، پدر و مادر و اطرافیانمون هم یه خواسته دیگه ای دارن، اونجا اون وقت این متر اینجا جور در نمیاد.
من اتفاقا این رو یک نکته به ذهنم میاد اینجا که اگر همه معیارشون میزان های الهی باشه، ملاک های الهی باشه، اصلا اختلاف بین زن و شوهر، والدین و فرزندان، بین خواهر و برادر، بین تو جامعه، حتی بین افراد مختلف یک امت، بین حکومت و مردم اتفاق نخواهد افتاد. همون جمله قشنگی که امام بزرگوارمون فرمودن 124 هزار پیغمبر تو یک مکان جمع بشن با هم اختلاف ندارن، چون معیار همشون خداییه. همه اختلافا به خاطر اینکه شاخصه های ما خدایی است. نظام من بارها، شاید تو همین برنامه هم بارها گفته شده، به سما نظر عزیزان رسیده که توی ازدواج شاخصه زن، شاخصه مرد، اگه هر دو شاخصه دختر و پسر الهی باشه خیلی قشنگ به هم پیوند می‌خوره. اما اگه شاخصه یکی ظاهری باشه، دنیایی باشه، شاخصه یکی معنوی باشه، این میخواد به باطنی نگاه کنه، میخواد به ظاهری نگاه کنه،
جور
در نمیاد. و الان مشکل ما اینه.
خب چیکار باید بکنی؟
اگر باور یه وقت کسی نمیخواد زندگیشو به بندگی تبدیل بکنه، یه وقت نمیخواد از اون آرام، ما گفتیم تو بندگی آرامش هست، موفقیت هست، جاودانگی هست، تاریخ مصرف بیشتر هست، حالا این تعابیر گفتیم، هر کی لذت رو بهش رسیده و فهمیده، تو بندگی نورانیت، هدایت، موفقیت، سعادت، ازم جاودانگی، برکت، همه اینا رو اگه بهش رسیده، آرامش میخواد برسه، خرج هم داره دیگه. من بارهای تکیه کلامو گفتم، ما بعضی از امتیازها رو میخوام ولی هزینه شو حاضر نیستم
بپردازم.
اگه قراره هزینه بذار ببینید، من میخوام از زندگی امام کاظم سلام الله علیه مثال بزنم. دو تا داستان خیلی کوتاه. امام کاظم سلام الله علیه داشتن از تو کوچه تو مدینه میگذشتن، صدای ساز و آواز از یه خونه بلند بود. خدمتکار خونه اومد آشغالا رو به قول ما بذاره
دمیده.
حضرت سوال کرد، یعنی شاخصه حضرت با شاخصه‌ای که او داره جواب میده یکی نیست، هر دو از یک کلمات مشترک دارن استفاده میکنن. و حضرت از این خدمتکار پرسیدن صاحب این خونه بنده هست یا آزاد؟ به تعبیر بحث ما داره بندگی میکنه یا زندگی؟ خب منطبق کنیم بر بحث. اون متوجه نشد دیگه، بنده و آزاد و ارباب و رعیت گرفت، او صاحب خونه آزاده، ارباب
معلومه که آزاده،
این همه این همه خدم و حشم داره، دارن کاراشو انجام میدن. امام کاظم با شاخصه خودشون فهمیدن آزاده که این صداها از تو خونش در میاد. اگر بنده بود این صداها از تو خونش در
نمیومد.
رفتن عبور کردن، خدمتکار برگشت تو خونه، بوش از پولدارای مدینه، از متمولین مدینه، به قول معروف امروز از ارزم به خدمت تو اونهایی که وضع اقتصادیشون خیلی خوبه و خدمتکار و اینها دارن. آدم دقیقیه، خود این دقت از شاخص های دینه ها، همین دقت نجاتش داد. گفت که مثلا تو هر دفعه میرفتی آشغالا رو زالی دمیده 5 دقیقه طول میکشید، امشب چرا 10 دقیقه یه ربع طول کشید؟ گفت در امانم، خب ارباب و رعیت بود دیگه. گفت در امان. گفت آره در امانی، بگو. گفت یه آقای نمیشناخت، گفت یه آقایی راست شده گفتگوی بین ما صورت
گرفت، گفتگو رو گفت،
گفتگو رو گفت. وقتی گفتگو رو گفت، به قول ما جرقه زد وجود بشر رو،
عجب، ما چی معنا میکردیم آزاد بودن رو، بنده بودن رو؟ او آقای چی معنی قشنگتری کرد و چون خودش فهمید وقتی صدای ساز و آواز داره توی خونش بلند میشه، معلوم میشه اسیر این موسیقیه. بعضی‌ها میگن ما اگه موسیقی گوش ندیم خوابمون نمیبره. بعضی‌ها میگن اگه گناه رو نکنیم، اگر این مثلا خلاف رو نکشیم، اگه این کار رو این چیز رو نخوریم، اگه اینجا نریم، اصلا زندگیمون نمیچرخه. اسیره. چقدر اسیره. ولی انسان‌هایی که آزادند و بنده خدایان، از غیر خدا آزادند، چقدر قشنگ میتونن خودشون رو کنترل کنن. آب رو حضرت عباس آورد جلو دهانش ولی نخورد. آدم که بنده باشه چقدر قشنگ میتونه خودش رو کنترل کنه.
اوج بندگی و اوج آزادگی.
اوج آزادگی. ببینید، بعد این قصه باعث شد یه دفعه جرقه خورد، گفت بذار منم معیارای زندگیمو عوض کنم، وجبمو با وجب امام کاظم یکی کنم. تو عرب رسمی که سر و پای برهنه کسی ندوبه تو خیابون، هم سر رو میپوشونن هم ولی بوش سر و پای برهنه زد بیرون، دنبال کوچه رفت، دنبال امام کاظم. فهمیدی آقا آقای معمولی نبوده، این شاخصه وی قشنگ داده. خودش انداخت به قدم های امام کاظم، گفت آقا من تا الان آزاد بودم،
میخوام بنده
باشم. حالا میخوام بنده باشم. هم من میخوای بنده باشی، شاخصه های ما اینه ها. برای گوش کردنات شاخصه ما داریم ها، برای دیدنیات ما حدود داریم، برای خوردنیات حدود داریم. میخوای بنده خدا باشی، شیرینی بندگی خدا میخوای هزینه داره. از اون معروف شد به بشر حافی، بشر پابرهنه. یه داستان دیگه، صفوان جمال شتردار بوده، به قول امروزی ها تعبیر آژانسه، آژانسای ماشین داشتن مسافرت. هارون الرشید شترای صفوان رو کرایه کرد برای سفر مکه. هارون خلیفه و قاتل امام کاظم سلام الله علیه هم هست، اما ادای مسلمانی در میوردن دیگه، خواهد سفر حج بره، کرایه داد. حضرت امام کاظم سلام الله علیه صفوان جمال صداش کردن، بیا شاخصه میخوان دستش بدن. ببینید بازم شاید تو ذهن خودش اینه که من شترامو برای مجلس لهو و لعب کرایه ندادم، برای چی کرایه دادم؟
سفر حج.
ولی نمیدونه شاخص چیه.
آره.
آمد به امام کاظم از شد، آقا فرمودن که شنیدم شتراتو به فلانی اسمش هم نمیارن تو روایت، به فلانی کرایه دادی، به قول ما دوزاریش نیفتاد. از کرد بله آقا جان، ولی نه برای سفر لهو و لعب ها، برای سفر مکه. مثل آقایی که نماز میخوند روزه میگیره ولی یه جای دیگه اش لنگ بود. آره، آره. یه کمیت دیگه اش لنگ بود. از فرمودن از بله میتونم برای سفر مکه، ولی برای که روشنش کنن. فرمودن همه کرایه‌تو گرفتی یا نه؟ گفت نه، قانونیه که پیش کرایه میگیریم یک پس کرایه. الان هم همینجوریه. خب بعد فرمودن آیا آرزو میکنی هارون از این سفر برگرده سالم، برگرده بقیه کرایه تو رو بده؟ خب طبیعی آقا جان، مشتریه. بعد فرمودن یک شاخصه رو فراموش کردی، کونول ظالم خصما ولی المظلوم اونا. تو همین مقدار که آرزو میکنی یک آدم ظالم از سفر مکه سالم برگرده زنده باشه، تو پول تو رو بده.
اینجا مترش با متر خدا یکی نشد،
یکی نبود با این که فکر میکرد یکی ها. یحسبون انهم یحسنون صنعا. نگاهی وقتا فکر و خیال ما ملاک نیست، خطکش دین ملاکه. این که هی میگیم باید مراجعه به دین بشه، مراجعه به کارشناس بشه، مراجعه به مسجد بشه، مراجعه به قرآن اثر بشه، برای اینها. بله، صفوان فکر کرد خیلی کارش درسته که
شاخص رو اینا به ما بدن،
شاخص اهل بیت به ما بدن. حضرت فرمودن که بله کار اشتباهی، گفت چش تسلیمش قشنگه، بعد برم قرارداد با هم بزنم. خب با هارون خلیفه پادشاه قرارداد با هم زدن خیلی سخته. یه فکر قشنگی خدا، اذا اراد الله به عبد خیرا و سره فی الدین، او رو باز میکنه چشمشو. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم. ما بخوایم خوب باشیم خدا راه رو جلو پاوند. یه فکر قشنگی اومد، رفت به هارون، رفت کل آژانس مسافرتیشو فروخت، شطور رو با جاش، آش رو با جاش فروخت. رفت به هارون گفت قرارداد فسخ، من چون پیر شدم بازنشسته شدم چیکار، من همه رو فروختم، برو شطورامو به هر کی فروختم برو به اون قرارداد بدم، قرارداد ما فسخ. هارون هم زرنگ فهمید، گفت میدونم کی بهت گفته. حالا چون آدم مثلا با آبرویی هستی و خیلی نمیخوام اذیتت کنم، کارید ندارم. ببینید، ما شاخص رو نداشته باشیم، صبح تا شبم نماز بخونیم، روزه هم بگیریم، دست دیگرانم بگیریم، درسته نماز یه شاخصه ولی باز شاخص اصلی نیست. نماز شاخصه، محبت اهل بیت یه شاخصه، اخلاص یه شاخصه. حاج آقا پس اصلی ترین شاخص چیه؟ حالا که بحث اینجا رسید، اصلی ترین شاخص ولایت مداریه. این که اون نمازم با تبعیت از ولایت باشه، ولی اگر نمازم باشه ولی توش تبعیت از ولایت نباشه، باز من شاخصه اصلی ندارم. باز اون متراجم، باز اون وجبم با وجبه که میخواد روز قیامت. پس ببینید ما یه اصل کلی رو گفتیم. ما قرار است تو زندگیمون محاسبه داشته باشیم به عنوان یکی از شاخصه های مسلمونی رو شیعه بودن. حالا این محاسبه ملاکش باید بریم ملاکی که خود اهل بیت داشتن.
و اگر ما این معیارمون رو از دین بگیریم و از اهل بیت بگیریم و از کتاب خدا و عترت بگیریم، اون وقته که میتونیم در همه لحظات زندگیمون در واقع همون دائم الصلات باشیم که میگن خوشا آنان که دائم در نمازن، و اینجاست که اون روزمون با خدا میشه. درسته؟
احسن. یعنی اینجاست که خنده کردنمونم میشه با خدا بودن، اون تفریح کردنمونم با خدا بودن. ولی گاهی وقتا شاید گریه کردن منم منو با خدا قرار نده، شاید نماز خوندن منم من از خدا بیرون.
و اینجاست که ما میتونیم اون ویژگیشو در واقع ببینیم و اینجا اون ویژگی بروز پیدا میکنه و تفاوتش با اون روز بی خدایی
قطعا مشخص میشه. ببینید من اتفاقا میخوام بگم که اون روزی که من وجبم رو با وجب اهل بیت، ترازوم رو با ترازوی اهل بیت، به عبارتی ترازوم رو با ترازوی که خدا میخواد اعمال منو بسنجه محاسبه کنه یکی کردم، احساس میکنم اون بیان امیرالمومنین، من توی قیامت دارم عمل انجام میدم. وقتی هم تو قیامت انجام بدم، باطن اعمال تو قیامت مشخصه، یا بهشت یا
جهنم.
او آرامشی که یه موقعی گفتیم خاطرتون هست، یعنی تو همون عمل احساس می‌کنم الان تو بهشت.
من وقتی هم گفتیم حد وسط نداره، یا این وری یا اون
وری، ما نداریم. ما تو قیامت نداریم کسانی که بهشتن، نه بهشتن نه جهنم، یه جای استوا. ولی بحث اعراف هست، ولی اعراف موقت قطعا وضعیت مشخص میشه، یا بهشتی میشن یا جهنم. لذا آدم اگه اون شاخصه رو داشته باشه قطعا میفهمه توی این گناه همی الان توی جهنمه، اون جهنمایی که بعضی هاشو اشاره کرد.
بسیار متشکرم. خدا کنه که این اتفاق بیفته و هر لحظه به یاد خدا باشیم، و اگر هر لحظه به یاد خدا باشیم اون روزمون قطعا متفاوت خواهد بود با روزی که خدای نکرده خدا رو فراموش کرده باشیم و تو اعمال ما همین خودش رو نشون میده در تعاملمون با اطرافیانمون در زندگیمون. ان شاء الله این اتفاق بیفته. خیلی ممنونم آقای ماندگاری، خیلی صحبتای خوبی شد. ان شاء الله خود شما رو حفظ بکنید. جانم بفرمایید.
ببینید چرا مردم، خیلی مثال ساده میخوام بزنم، چرا وقتی مردم مخصوصا خانم ها حتی آقایون میخوان وارد یک حرم بشن، سعی میکنن خانم ها چادرشون رو بپوشن، آقایون هم یکم مرتب تر بشن؟ چرا؟ احساس میکنه اینجا ملاک اندازه‌گیری، حیا و عفت. ولی متاسفانه همین آدم گاهی وقتا بعضیاشون وقتی میخوان تو یک مجلس خدای نکرده گناه برن، عروسی گناهالود برن، اونجا یکم بی‌حیاتر میپوشن. چرا؟ چون احساس میکنن اونجا ملاک اندازه‌گیری مردم زیباییه، زیبایی ظاهره.
ولی اگه ملاک خدا باشه و دین باشه، همین یاد یکسانه.
ببینید همون امام، من بارها گفتم اون امام رضایی که تو حرم میبینم، که هر روز شنبه دلها رو میبریم تو حرمشون، او امام زمان سلام الله علیه که احساس میکنیم امام حی و حاضر ماست و ناظر ماست، او امام زمانی که تو جمع کران احساسش میکنم، او امام زمان اگه توی عروسی هم احساسش بکنم، مثل شهید مصطفی ردانی پور که نامه دعوت بر امام زمان هم فرستاد، او امام زمان اگه تو مغازه هم احساسش بکنم، مثل اون قفل فروشی که امام زمان رو کنار خودش میدید، مثل اون این امام زمان اگه تو اداره هم احساسش بکنم، دیگه سعی میکنم امضام با شاخصه رضایت امام زمان باشه، نه شاخصه رضایت مشتری، نه شاخصه رضایت بالا دستی ها و پایین دستی ها. یعنی من اگر باور، پس با خدا بودن یعنی با شاخصه های الهی بودن.
چقدرم قشنگه.
با حدود الهی بودن. که اون آیات اول سوره مائده رو هدیه میدم به بینندگان عزیز امروز در روز متعلق به امام کاظم سلام الله علیه، که سه تا آیه خیلی تندیه. و من یتعد حدود الله، از که از حدود الهی، شاخصه های الهی تعدی بکنه تو هر کارش، تو فکرش، تو حب و بغضش تعدی بکنه، فاولائک، سه تا حرف تون، هم الکافرون، کافر از اسلام خارج شده، هم الظالمون، ظلم به خودش و دیگران کرده، هم الفاسقون، فاسقه. میدونید فسق یعنی فاسق یعنی چی؟ یعنی هرچی مردم راجبش بگن دیگه غیبت نیست. الله کسی که فسق آشکار داشته باشه اصلا غیبتش حرام نیست.
بسیار خوب، یک بار دیگه تسلیت خودم و همه همکارانم رو در برمی سمت خدا به مناسبت شهادت امام کاظم علیه السلام پذیرا باشید. به قرار زانمون رسیدیم تلاوت آیات نورانی کلام وحی از مشهد الرضا، این تلاوت رو خواهید شنید. صفحه 275 مصحف شریف آیات 73 تا 79 از سوره مبارکه نحل تقدیم حضورتون میشه، با هم به محضر قرآن مشرف میشه و باز میگردیم در ادامه همراه شما و در کنار شما خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم.
ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام عليك يا علي ابن موسى رضا المرتضى. إن شاء الله به برکت این آیات نورانی زندگیتون منور به نور قرآن باشه. چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح ملکوتی و آسمانی حضرت امام موسی کاظم علیه السلام و همینطور شهدای گمنامی که امروز تشییع جنازه‌شون در تهران هست و شهدای حادثه هفتم تیر که شما از ماندگاری می‌خوایم که راجع به مثلا صحبت بکنن شده در بخش از برنامه. خب ماندگار چند تا سوال داریم، متو قبل از اینکه به سوالات برسیم به رسم هر روز نکته قرآنی شما رو می‌شنوم و ان شاءالله به سوالات می‌پردازیم.
با عرض تسلیت به محضر آقامون امام رضا ولی نعمتمون و حضرت معصومه سلام الله علیه ما که امروز گرد یتیمی بر صورت مبارکشون نشسته و عرض تسلیت مجدد محضر امام زمان. این آیه 75 و 76 اتفاقا دو تا مثال دیگه از هم بحثی که داشتیم مثالا رو میزدیم. ببینید ضرب الله مثلا رجلین، خدا میخواد دو تا آدم مثال بزنه. احدهما ابکم لا یقدر علی شیء و هو کل علی مولاه اینما یوجهو لا یعت به خیره. یک کسی هست مثل کرولالاس، کله بر دیگران شده، هیچ کار نمیکنه، همش دنبال دیگران راه میفته. هل یستوی هو و من یأمر بالعدل؟ آیا کسی که هیچ تو زندگیش اهل عدالت، امر به عدل و انصاف نیست، هیچ کاری نمیکنه، با کسی که امر به عدل میکنه مساویه؟ حالا اون کاری که امر به عدل نمیکنه اون آدمه، هی بره نمازم بخونه، روز قیامت باز میبینه خبری نیست. چرا؟ چون وجبش با وجبی که خدا میخواد اندازه گیری بکنه یکی نیست. نبود. یکی از اون شاخصه ها عدل و انصافه. آیا منی که اینقدر داد میزنم برای دین ولی یک ذره از آبروم نگذشتم، از مالم نگذشتم، از جانم نگذشتم، با امثال شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه و 72 شهید حزب جمهوری اسلامی هفتم تیر و شهدایی که امروز بعد از 20 چند سال استخوناشو برای پدر مادر آوردن، یا به عنوان حتی پدر مادر نمیدونه شهید گمنامن، آیا ما دو تا با هم یکی هستیم روز قیامت؟ او یک ملاک داره، او یک شاخصه الهی داره، اون چیه؟ جهاد، مبارزه، ایثار، گذشت
خدا،
که بر اساس اون روایت امام کاظم سلام الله علیه میخواستم سه ملاک اصلی رو بگم که میذارم برای فرصت بعدی. فقط اشاره میکنم که امام کاظم که میفرمایند لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم مره، از ما نیست کسی که روزی یک مرتبه حداقل به حساب خودش رسیدگی نکنه. بنابر بحثی که الحمدلله داشتیم تو قبل از تلاوت قرآن، شاخصه های این رسیدگی چیه و حساب بری چیه و حساب رسید چیه، من سه تا شاخصه کلی رو فقط اشاره میکنم.
باشه.
یک، آیا فهم من از مسائل اطراف من با فهمی که خدا مشخص کرده از مسائل یکیه؟ ما چون گاهی وقتا اگه نگاهمون رو با نگاه خدا یکی نکنیم، برداشتمون از مباحث
متفاوت.
مثال خیلی بارزش، من از بلا فرار میکنم، خدا میگه هر که در این ده مقربتر است جام بلا
بیشتر.
یعنی نگاه حضرت زینب با خدا تو بلا یکیه، کیف میکنه. نگاه من با خدا تو بلا یکی نیست، فرار میکنم، داد میزنم، نیتو میزنم. نگاه امام کاظم سلام الله علیه با خدا تو بلا یکیه، فهمش ازا میگه خدای ممنون تو هم از این که جای خلوتی تو زندان به من نصیب کردی، دارم تو رو عبادت میکنم. نگاه من با خدا یکی نباشه، نگاه حضرت یوسف با خدا یکیه، تشکر میکنه، میگه رب السجن احب و الیه، خدای من زندان برام خیلی قشنگ تره. پس ببینید، اولی ما سه تا شاخصه کلی میگیم، بعد اینا رو ریسترش میکنیم. امیدواریم من همچنان که جلسه قبل
بحث ادامه داره دیگه،
برای ما بازخوردهای قشنگی دادن، تو این بحث هم کمک ما بکنه. شاخصه دوم اینه که آیا بر اساس اون نگاه الهی عملم میکنم که اسمشو گذاشتیم حدود الهی.
بله.
آیا چقدر عمل من تسلیم اون حدود الهی است؟ اون فکر من بود، این عمل منه.
چقدر فکر پیاده میکنم،
چقدر اون فکر رو تطبیق میدم.
بله.
سوم، آیا بر اساس اون شاخصه های الهی حاضرم برای که به این شاخص برسم خرج بکنم؟ آقا یه نفر میگه چون من میخوام به یک چیزی که برام خیلی ارزش داره برسم، از هر چیزی حاضرم
بگذارم.
مثال عادی، یکی آقا من میخوام به جوون برسم، به این شغل برسم، به این کاپ برسم، به این درجه برسم، از هر چی لازم باشه حاضرم بگذارم. آیا ما حاضریم میزان گذشت ما برای رسیدن به اون مدارج الهی، اون خودش شاخصه؟ که من راجع به اهل بیت و راجع به کربلا میگیم کربلا یعنی گذشت از هرچه هست. اگه میگیم شهدا اینقدر قشنگن، شهید بهشتی اینقدر قشنگه، اهل بیت اینقدر قشنگن، چون برای رسیدن به اون شاخصهای الهی که هم خودشون برسن، هم مردم رو برسونن، جان خودشون که عزیزترین متاعشون رو گذاشتن بسن.
بسیار متشکرم. پس ما انشالله این بحث رو در جلسات آینده هم دنبال خواهیم کرد. منتها نظراتتون رو دوست داریم داشته باشیم، برای ما پرمک ارسال بکنید، ایمیل بزنید یا از طریق تلفن. پس به اینجا رسیدیم که ما فعلا بریم دنبال شاخصه ها، ببینیم که آیا معیارهای ما با معیارهای خدا یکی هست یا نیست. بریم سراغ سوالاتمون. آقای ماندگاری، هفته گذشته یک مسئله بیان شد، پیامی که از بیننده های خوبمون رو من خوندم و شما پاسخی دادید. حالا با توجه به اینکه در متن این سوالی که الان من میخوام بخونم اون نکات هست، دیگه من مطلب اضافی رو بیان نمی کنم. گفتن که با سلام تشکر از برنامه خوبتون، شما در جلسه ای که هفته گذشته با حاجای ماندگاری داشتید بیان کردید که هر کسی گناه کنه با وجود توبه ای که از گناه خود کرده، احتمالاً باید منتظر عواقبش در آینده باشه. پس چرا پیامبر فرمودن توبه کنید که آدم توبه کار مانند کسی است که گویی گناه نکرده است؟ منی که از سر نادانی 5 سال پیش مرتکب گناه شدم و الان 5 ساله که اشک میریزم و از خدا میخوام توبه‌مو قبول کنه و منو ببخشه، به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قسمش میدم آبرومو نریزه، پس بازم باید منتظر عواقب گناهم باشم؟ دیگه خسته شدم، لطفا منو راهنمایی کنید.
من هم برای جوابی که هفته قبل دادم، هم برای جوابی که 2-3 هفته قبل گفته بودی و بعضی از عزیزان انتقاد داشتن به نوع جواب بنده، ابتدا دستم میارم بالا و یه عذرخواهی میکنم. اگر از جواب من ناقص بوده، بیان من ناقص بوده، با عذرخواهی میکنم. خدای نکرده قصد آزردن کسی رو نداریم، قصد بیعدبی رو هم
نداریم،
بعضیشون هم طلب عفو و بخشش و پوزش میکنم. اما میگم که این وقتا شاید یا من نتونستم بحث رو خوب منتقل کنم، یا شاید عزیزان برداشت خوبی نداشتن. من این مثال ساده میزنم.
یه شاید اونا منتظر شنیدن یک زاویه دیگه از مسئله بودن، شما یه زاویه دیگر باشه.
من یک شربتی رو خوردم مسموم، بعد از خوردن سریع توبه کردم، چون شربت مسموم خوردن حرامه دیگه، زهر رو آدم بخوره یا خدای نکنه که بخواد خودکشی کنه. بعدش شروع میکنم به توبه کردن و اون روایت که شما از پیغمبر خوندین، این توبه که من بکنم آیا اثر سم رو هم برمی‌داره؟
نه،
که فقط گن عقوبت رو پاک میکنه نه عاقبت رو.
یعنی چی عقوبت؟
هر عمل ما یک جزا یا عقوبت دارد، یک عاقبت دارد.
عاقبتش مال این دنیا، عقوبتش مال اون بره.
ببینید این عاقبته، من آب مسموم خوردم، من 10 تا 20 تا قرص خوردم، من خدایی نکرده از اتفاقایی که داره میفته که انشاءالله برای هیچ کس نیفته، هیچ انسان عاقلی اینقدر عالم رو کوچیک نبینه که فکر کنه به بن‌بست رسیده، یعنی اینقدر دایره رحمت الهی رو واسع ببینه که با تمام مشکلات پناه ببره به خدا، نه پناه ببره خدایی نکرده به وسوسه شیطان تو بحث خودکشی. حالا این کلمه من به زبانم اومد، عذرخواهی میکنم. ببین من این آب زهرآلود رو خوردم، توبه هم کردم، افتادم به سجده، به قول این عزیز خدا رو به حضرت زهرا قسم دادم که خدای منو مسمومم نکن. میشه؟ خدا قدرت داره کارو بکنه، آثار رو اینجوری هم برداره، ولی بنا نداره.
که گفتیم خدا بنا نداره که در غیر مجاری طبیعی اتفاق بیفته.
ما میگیم خدا عقوبت رو برمی‌داره، بعضی از عاقبت‌های دنیایی رو هم برمی‌داره. مثل چی؟ بارها گفتیم من یه گناهی کردم، این گناه تو نسل من یه اثر سوی میگذاره، من توبه میکنم، خدا میگه اون اثر رو برمیدارم. اما بعضی از اثرات طبیعی، یک سری اثرات ماورا و طبیعی خدا برش میداره. مثلا یه ماشینی با سرعت 200 تو اتوبان رفت، زد به ارزم به خدمتون این حاشیه جاده و دومش، بعد که میاد پایین عذرخواهی میکنه. آقا این مثلا از جریمه فرار کرده، به خاطری که تون رفته دیگه جریمه نشد و دوربین نتونست بگیرش، ماشین پلیس نگرفت، عقوبت نشد، جریمه نشد، مال دنیاییش. ولی میتونیم بگیم حالا که این آقا عقوبت نشده و پشیمانم شده، ماشینش نباید بخوره به دیوار؟ یا ماشینش الان خورد به دیوار تا ایشون پشیمان شد و توبه کرد، سری ماشین برگرده به حالت اول، مثل فیلمایی که برمیگردونن به حالت اول؟ میتونیم بگیم
خدا میتونه که یک کاری بکنه بالاخره این عاقبت هم گریبان ما رو نگیره؟
میشه خدا نظام هستی رو اینجوری به چرخونه؟ یا خدا باید خودش با ما تنظیم کنه یا ما با خدا؟
ما باید با خدا، ولی لطف
و کرم نه نگاه کنید، خدا بی توی قرآن میفرماد، میگه یکی از شاخصهای من اینه، اگر کاری کردید که خودتون باعث شدید به یک عاقبتی برسید، خود اون عاقبت رو تحمل کردن کفاره گناهت. به ما کسبت خود این تحمل. آقا من یه اشتباهی کردم، مریض شدم، حالا که مریض شده دیگه چرا یقه خدا رو میگیریم؟ مقصر خودم بودم،
خودتون سرزنش
کنم، هم استغفار کنم، هم خودم رو سرزنش کنم، هم تصمیم بگیرم دیگه کارو نکنم. اگر من به اون عزیز جلسه قبل اشاره کردم، اگر من نگفتم قطعا، اگر این باشد که چون ببینید من خدایی نکرده یه گناهی کردم، من نمیدونم عقوبت گناهان چیه و نمیدونم هم عاقبت همشون چیه، اما اگر یکی از آثار این گناه این بود که من چون با این رابطه حرام، با این گناه یک انسانی رو آزردم، باید یک ذره آزرده بشم. همین رو من میگم. اگه این هست، این کفاره رو بپذیریم مثل کفاره روزه. ببینید الان من خدای نکرده روزه خوردم، گردن کلفتی کردم، درست؟ امسال شب قدر میریم گریه میکنیم. به نظر شما گریهی که ما شب قدر بکنیم کفاره روزه رو پاک میکنه؟ نه. خدا میگه فقط این خطا رو بخشیدم، برو جبرانش کن. خدا جبرانش چقدر؟ ما یک روز خود گردن کلفتی کردیم، یه روز بگیریم؟ نه خیر، کفارش 61 روزه که 31 روزش باید چی باشه؟ پشت سر هم باشه. خدا نمیتونم یک روز رو قضا بگیر 60 مسکین رو قضا بده. خدا 60 مسکین خودشون کلی پول میشه. نمیشه خدا اینا رو از ما نگیری؟ ببینید تازه لطف میکنه، مثل اینه که شما ببخشید الان من اگه خطایی توی جاده بکنم، تو خیابون بکنم، ماشین منو میگیرن میخوابونن. هم عقوبت دارم هم عاقبت دارم. عاقبتش اینه که من یک هفته بی ماشینم، عقوبتش هم جریمه هیه. میتونم بگم یک هفته ماشین منو قبول نکنم، میگم باشه یک کفاره دیگه بده، یه جریمه دیگه بده. پس ببینید ما باور کنیم عاقبت کارهامونو، عاقبت کار خوبمون هم همینا، صله رحم عاقبتش اینه که برکت عمر منو زیاد میکنه، قطع رحم عاقبتش اینه، عقوبتش اون وره ها، عاقبتش اینه که عمر انسانو
کوتاه
میکنه. این عاقبت ها رو خدای نکرده ظلم کردن به دیگران عاقبتش اینه که به تو ظلم میشود. گفت ای کشته کرا کشتی، تا کشته شدی زار. نمیخوام بگیم به همه صدق میکنه، راجب اهل بیت که اینجور نبوده. من میخوام بگم عاقبت بعضی از کارا تو این دنیا، رضا در روایات داریم از امیرالمومنین فرمودن عاقبت ظلم زود گره یقی آدم رو میگیره تو همین دنیا. به کسی که بی پناه ظلم نکنیم. همینجا من استفاده بکنم، بگذارید باز یک داستان از امام کاظم سلام الله علیه بگم. علی ابن یختین وزیر هارونه، ولی از شیعیان و مریدان امام کاظم سلام الله علیه. حضرت هم بهش اجازه دادن تو دستگاه هارون باشه، تقیه زندگی کنه به وسیله تقیه. تقیه هم عزیزان بدونن ظاهر رو اونجوری که اونها میخوان رعایت میکنن، ولی باطن نیت هم با حقه، با امام کاظم. خب تو دستگاه هارون بمون که کار شیعیان را بندازی، کار را انداز باش. یه روزی یک آدم بی کس و کاری، به قول ما هیچ پارتی نداشت، هیچ آشنایی نداشت، آمده توی دستگاه تو وزارت. آقای علی بن یختین تو جلسه تو اتاقی بودند و به ایشون وقت ملاقات ندادن، مثل بعضیایی که امروز عرضم به خدمتتون متاسفانه کار اونگونه که باید را نمیذارن. شاید تعدادشون هم کم باشه، یکی هم تو جمهوری اسلامی دردناکه به نظر من، یکیش هم دردناک. و متوجه نشد خودش که چه کاری کرده، شاخص دیگه باز چون بحثمون رو شاخص هاست. اون سال مشرف شد مکه علی بن یختین. آرومکی بعد از مکه اومد رفت مدینه برای خدمت امام زمانش حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه. حضرت روش ندادن. آقا من وزیر دربار هارونم، مرید شما، از طرف شما مأمور به خدمتم اونجا. از خادم پرسید، از آقا و مولایم بپرس قصه چیه. فرمودن اون شیعه ما رو چرا روش ندادی، کارش رو نداختی؟ عجب، امام به علم امامت میتونه. این زون کردی، یک نفر از روستا شهر و دور بلند شد آورد، اینقدر تو این دم و دستگاه بردید و آوردینش که زله شد. بابا یه پرونده قضایی که اتفاقا همین روزها مقام معظم رهبری اشاره فرمودن تا جایی که میشه به گرفتاری های مردم رسیدگی بشه، یه پرونده توی مجموعه های نمیدونم ادارات و وزارتخونه ها، تو مجموعه های اجرایی، یه پرونده تو مجموعه های آموزشی، تو رو خدا اینقدر مردم رو اذیت نکنیم. ظلم بشه قطعا گریبان گیرمون خواهد شد. امام کاظم علی بن یختین رو راش ندادن تا اون بره راضیش کنه، پیدا کنه. تا اون راضی نشه امامم از من راضی نمیشه.
بسیار خوب. پس تو این بخش ما رسیدیم به اینجا که اگر خدای نکرده مرتکب گناهی شدیم، این گناه یک عقوبتی داره و یک عاقبتی. عقوبت مال اون دنیاست، عاقبتش مال این دنیاست. خداوند ممکنه در عقوبت تخفیف بده یا اصلا نادیده بگیره، ولی از عاقبتش ما نمیتونیم فرار بکنیم.
باز خدا هم میتونه عاقبت‌ها رو هم تغییر بده، اما بنا خیلی نداره.
بنا نداره.
من احساس می‌کنم یک کلمه دیگه از بحث قبلیمونم مونده، من اشاره بکنم متناسب با این بحثه. ببینید خیلی
ما دور کمتر از 3 دقیقه وقت داریم. ما می‌خوام به کنکوریان برسیم. فقط کوتاه بفرمایید.
من یک کلمه بگم. ما خیلی سوال داریم تو این زمینه که اونهایی که خدماتی رو به بشریت کردن، اونا چی؟ ما میگیم عاقبت کار خیر کردن، اما چون همه شاخصها رو نداشتند همه شاه. من هم همینجورم اگه باشم شاخصه رو نداشته باشم، اون بر کل پازل منو قبول نمی کنن. ولی همون بخشی که انجام دادم پاداش منو بهم میدن.
درسته.
بخشی که انجام دادن پاداش منو بهم میدن. مگر اینکه خدای نکرده سوزونده باشم. که اگر سوزونده باشم هیچی گیرم نمیاد.
بسیار متشکرم. خب من امیدوارم که این دوست عزیزمون پاسخ سوالشون رو گرفته باشن و یک نتیجه من گرفتم که با توجه به این که در روایات ما داریم و در آینه روایات که میگن گناه نکردن خیلی بهتر توبه کردنه.
امیدواریم که سعی بکنیم
گناه نکنیم که این عاقبتش در واقع گریبان ما رو نگیره. اما با توجه به این که کنکور خیلی نزدیکه، این لحظات دقایق پایینی رو اجازه بدید که اختصاص بدیم به کنکوری‌های عزیز، ضمن اینکه برای همه‌شون آرزو موفقیت می‌کنم. گفتن که سلام آقای ماندگاری، من گناهکاری هستم که با برنامه‌تون به سوی خدا برگشتم، ولی از زندگی و کنکور خیلی عقب موندم و دلم غمگینه، چیکار کنم که شاد باشم و اراده قوی به دست بیارم و به آرزوهام برسم و دنیا برام بهشت بشه؟ خواهش میکنم که زود جواب بدید و نگذارید مشتارو پس از مرگ سهراب بشه. خب ما هم نذاشتیم که این اتفاق بیفته. بشنوید پاسخ آقای ماندگاری.
ان شاء الله که همه کنکوریا با اون نیت قشنگی که بهشون گفتیم نیتشون باشه که بندگی بکنن و خدمت بکنن به خلق خدا، موفق بشن. اما بگذارید یک کلمه هم بالاتر بگم. این کنکور تموم میشه، دانشگاهش هم میره، مدرکش هم میگیره، شاغل هم میشه، تو جایگاه مختلف انشالله خدمت هم میکنه تا 120 سال تموم میشه. خیلی کوچولوی دنیا. اما دعا کنیم تو کنکور قیامت پاسخامون غلط نباشه، چون این کسی که اینجا کنکور رو کم بیاره سال دیگه دوباره میتونه شرکت کنه، سال بعد میتونه شرکت کنه. اما خدا نکنه تو کنکور شب اول قبل و قیامت جواب سوالام با اون چیزی که او برمیخوان کلید میذارن رو برگه ها، اگه با اون نخونه دیگه راه برگشت ندارم. لذا به این جوان عزیز میگم تو کنکور قیامت برنده شد. تو که میگی من راه همو پیدا کردم از تلاشی که الحمدلله اینجا انجام شده و همه دست اندر کار بودن، خوش به حالت. تو کنکور قیامت برد کردی، ایشانو تو این کنکورم قبول بشی و همین که نیت کنی اینقدر خدمت بکنی تا اون شیرینی های گناه یادت بره، به بیان امیرالمومنین، اینقدر خودتو به سختی خدمت و بندگی بندازی تا اون کیفایی که از گناه کردی انشالله یادمون بره، همینو علامت اینه که اون کنکور خیلی از تو قشنگ پذیرفته شده. و به تمام دختر خانم‌ها و آقا پسرهایی که آمادن برای رفتن کنکور تقاضا میکنم لحظه اون لحظه اولا همون حرفی که قبلا هم گفتم بگن بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، چهار قل بخونن، آیت الکرسی بخونن، صدقه بدن، با وضو برن صدقه بدن، حتما از پدر مادرشون التماس کنن، براشون دعا بکنن، هر روزی که هستن با اون امامشون یه سلام بدن، به امام زمان یه سلام بدن و از آقا کمک بخوان انشاءالله و موفق هم میشه
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم آقای ماندگاری، خیلی ممنون از شما که تا این لحظه با نگاهتون ما رو همراهی کردید. وقت برنامه تموم شده، به اتفاق آقای ماندگاری عزیز محضرتون مرخص میشیم و همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم تا سلام دوباره. آقا متشکرم.
اللهم صل على الأمين المؤتمن موسى بن جعفر البر المفي الطاهر الزكي النور المبين المجتهد المحتسب الصابر على الأذى فيه اللهم وكما بلغ عن آبائه مستودعا من أمرك ونهيه وحمل على المحجة وكابد أهل العزة والشدة بما كان يلقى من جهال القوم رب فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعه ونصحا لعباده إنك غفور رحيم.